بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در این مطلب بود که مقاماتی خداوند مهربان برای همه انسانها، مرد و زن، مقرر فرموده که برای رسیدن به هر یک از این مقامات عملی یا اعمالی رو انسان باید انجام بده. بدون زحمت، بدون کوشش مثبت، بدون اعمال پاک، اخلاق پاک، انسان راهی به این مقامات نداره. وقتی هم خودش رو به این مقامات برسانه، درجات پاداشی او به تناسب این مقامات عظیم خواهد بود، کبیر خواهد بود، بی حساب خواهد بود، کریم خواهد بود. اینها عناوینیه که در قرآن مجید آمده: اجر عظیم، اجر کبیر، اجر کریم، رزق کریم و پاداش بی حساب. کسی هم نمیتوانه ادعا بکنه که من قدرت و توان و طاقت رسیدن به این مقامات رو ندارم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند شما رو برای این مقاماتی که براتون مقرر فرموده یک موجودی آفریده که امکان رسیدن به این مقامات براتون آسانه، مشکل نیست. این بعضی از مردم هستن که فکر میکنن عبادات با ارزش، خدمت‌های با ارزش، عمل صالح، اخلاق حسنه انجامش سخت، مشکل و خودشون رو به غلط برای ترک خوبی ها قانع میکنن که ما قدرتشو نداریم، توانشو نداریم، نمیتونیم. ولی اینطور نیست. یکی از دلایل مهم توانستن اینه که خداوند متعال همه ما رو از باب رحمت و لطفش برای رسیدن به این مقامات دعوت کرده. فرا خوانده. به قول مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ مرتضای طالقانی که در این 100 ساله اخیر عالم کم نظیری بوده، اهل همین طالقان بود، از سن 20 سالگی با اینکه هیچ سوادی نداشت پیاده رفت اصفهان. اون زمانی که حوضه اصفهان خیلی آباد بود، اساتید مهمی داشت، درس خون، از اونجا رفت نجف، تا آخر عمرش هم همونجا بود. این چوپانزاده طالقانی تبدیل به یک عالم کم نظیری شد. شاگردان مهمی رو هم در نجف تربیت کرد، شاگردان برجسته، شاگردان عالم که شما یکیشونو میشناسین، از طریق تلویزیون سخنرانی هاشو گوش دادید، مرحوم استاد علامه جعفری که صاحب تألیفات مهمی هم هست. ایشون خودشون هم شخصا برای من شاگردی نزد این استاد بزرگ رو تعریف کردن. یکی دو تا داستان مهم هم از زندگی ایشون بیواسطه با زبان خودشون برای من نقل کردن. ایشون می‌فرمودن، مرحوم حاج شیخ مرتضی، که قرآن مجید نامه دعوت خدا به بندگانشون. و چه نامه‌ای در این عالم با محبت‌تر از این نامه، پرمهرتر از این نامه، کارگشادتر از این نامه، پرمعناتر از این نامه. این نامه را از پیشگاه مقدس خودش فرستاده و برای همه هم فرستاده. یعنی الان که در این دوره ما زنده هستیم، همون زمانی که نازل کرده خطاب به ما هم کرده. گاهی در آیات قرآن میگه انزلنا الیکم، من این نامه رو به سوی شما فرستادم. و گاهی میگه یا ایها الناس، ای کل مردان و زنان. از زمان نزول قرآن تا قیامت. خب در این نامه ما رو به چی دعوت کرده؟ ما رو به عبادت دعوت کرده. میتونیم عبادت بکنیم؟ اگه نمیتونستیم چرا دعوت کرده؟ نعوذ بالله، اگر ما توان عبادت نداشتیم و او عالم به این بود که ما نمیتونیم عبادت بکنیم و دعوت کرد که بیایید منو عبادت کنید، در حالی که فرض بکنید میدونسته ما نمیتونیم، خب این یه دعوت باطلیه، یه دعوت بیهودهی. مثل اینکه من برم بالا سر قبر مرده بهش بگم بلند شو، مثلا تو حصارک کرج به صاحب یه قبری بگم آقا لطف کنید بلند شید تا شیراز برین و این جنس رو از شیراز برای من بخرین بیارین کرج. خب این دعوت، دعوت گوتره است، دعوت بیهوده است، دعوت باطله و مردم هم ببینن که من سر قبر مرده دارم مرده رو دعوت میکنم پاشو پول بهت بدم برو شیراز جنس بخر بیار، میان به من میگن آقا من مریضی. اگر ما توان رسیدن به این مقامات رو نداشتیم، به عبادات، به تقوا، به توکل، به صبر، به استقامت، به درستی، به صداقت، به تقوا، به احسان، به انفاق، به خدمت به بندگان خدا دعوتمون نمی کردن. ای توان نداشتیم، مثل این بود که پروردگار به مرده بگه بیا عبادت کن. خود پروردگار به پیغمبر می فرماید در سوره مبارکه فاطر، ما انت بمسمع من فی القبور، تو اگه بلندشی بری تو قبرستان بقی یا در مکه در قبرستان ابو طالب، صدای دعوت تو به مرده میتونی بشنوانی؟ مرده که دیگه گوش نداره، مرده که دیگه هوش نداره، مرده که بیداری نداره، مرده که جان نداره. ما انت بمسمع من فی القبور. خب این دعوت متوجه مردان و زنان از زمان نزول قرآن تا روز قیامت، معنیشم اینه میتونی، این نمیتونستین دعوتتون نمی کردم. با این بیان خیلی ساده و روانی که من براتون مسئله رو مطرح کردم، حالا فکر بکنید قیامت اولین و آخرینم تو محشر ایستادن، خداوند متعال به بدکاران عالم بگه چرا عبادت نکردین؟ چرا با تقوا نشدین؟ چرا اهل صبر نشدین؟ چرا اهل عمل صالح نشدین؟ چرا به بندگان من خدمت نکردی؟ اینا برگردن بگن نمیتونستی. قبول میکنه خدا این حرفشونو؟ دو تا جواب خدا میده. اگر نمیتوانستید دعوتتون نمیکردم. این رو در قرآنم هم اعلام کردم وقتی تو دنیا بودین، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی توان انجام داشتی من مطابق توانتون شما رو دعوت کردم. این یه جواب خدا که میگه دروغ میگین، میتوانستید که من دعوتتون کردم. چون اگه نمی توانستی دعوت من گوتره بود، باطل بود. بله من اگر به پیغمبرم می گفتم برو دم طویله گاوا و شترا و گوسفندها و بهشون بگو که لا تأکل الربا اضعافا مضاعفتا، جناب گاو، جناب شتر، جناب گوسفند محبت کن بر این که فردا جهنم نری ربا نخور. گاو میفهمید؟ نه من حرفامو متوجه موجودی کردم که هم میفهمه هم میتونه. یه جواب. جواب دوم، میگی نمیتونستم نماز بخونم. چطور میتونستی هر گناهی رو مرتکب بشی؟ اون گناه قدرت نمیخواست؟ قدرت داشتی گناه بکنی یا نه؟ برای گناه پول خرج کردی یا نه؟ نکردی؟ تو برای اینکه تمام ماهواره‌های کثیف رو بگیری 4-5 میلیون ندادی تلویزیون بخری؟ 2-3 میلیون ندادی بهترین دیشو برات نصب بکنن؟ یه 500,000 تومن به اون کارگره ندیدی بیاد وصل بکنه؟ بعد شبی 7-8 ساعت نشستی پای این فیلمای کثیف آتش زننده دین و ایمان و عفت و اخلاق، اینا رو میتونستی 7 ساعت بیدار بمونی؟ صبح نمیتونستی 5 دقیقه بیدار بمونی دو رکعت نماز بخونی؟ چطور 7 ساعت رو تونستی بیدار بمونی؟ کسافتکاری ها یهودی ها مسیحی ها رو همچین هم دل بدی و زل بزنی که انگار غیر از این دیگه تو دنیا هیچ چیز تماشایی نیست. اگر توان نداشتی خب باید گناه رو هم توان نداشتی. آدمی که میگه من نمیتونستم، خب هم باید عبادت رو نمیتونسته باشم گناه رو، پس مرده بودی. هیچ عذری رو قبول نمی کنم. حیفم هست، واقعا حیفه که خداوند مجانی یه مقامات بلند ملکوتی و عرشی و فرشته خویی رو برای انسان مقرر بکنه و از انسان هم دعوت بکنه و بگه توان داری که دعوتت کردم. این 50-60 ساله خودتو به این مقامات برسون، فردای قیامت هم رضایت من رو به دست بیاری هم بهشت منو. به راه عشق آنان صرفه بردن که جان صرف غم جانانی کردند. اونا برنده شد، شما برنده شد. اما اونایی که نمیان در این مجالس این حرفا رو نمیان گوش بدن، نمیان تو مدار دین قرار بگیرن. امیرالمومنین میفرماد اینا دیر نی که بفهمن که چه خسارتی کردن. حضرت میفرماید اینا خوابن. بند کفنشونو که وا کردن، صورتشونو رو خاک گذاشتن، در قبر رو بستن و برگشتن، بیدار که شدن تازه میفهمن چه خاکی به سرشون ریخت. اینجا خوشم. خب چهار پنج تا از این مقامات و پیغمبر اکرم در یه روایت بسیار پرقیمت بیان کردن که من اولین بار این روایت زیبا رو و روایت پربار رو و روایت اخلاقی رو در کتاب با عظمت پر ارزش نورانی مجموعه ورام صفحه پنجم جلد اولش دیدم. انقدر همین روایت رو من دوست دارم که الان متن روایت تو جیبمه، گاهی در میارم میخونم. اینقدر این متن با ارزشه. کارایی هم هستش که از دست هممون برمیاد. من متن و کلشو میخونم، دونه دونهشو براتون معنی میکنم. شایدم قسمت اولش که پنج قسمته، قسمت اولش تا روز آخر این جلسه توضیحش طول بکشه، به چهار تا دیگرش نرسیم، چون روایت با اینکه کوتاه، جملاتش هم کوتاه، ولی هر کدوم از این جملات به یه دریا مطلب وصله. حالا برای تبرک، برای تیمون، برای نورانیت مجلس، نورانیت دلمون، اونم در خانه خدا، اون هم روز امام زمان، روز جمعه و عصر جمعه و نزدیک غروب آفتاب میارزه که من همه متن رو بخونم. اتق المحارم تکون اعبد الناس، از تمام گناهان و حرامهای خدا خودداری کن. وقتی خودداری کردی و این خودداری رو ادامه دادی، تو میشی از نظر ارزش در صف اول عباد خدا، میشی بهترین بنده خدا. چون هر چی آدم از این نجاست‌های گناه، آلودگی‌های گناه، ناپاکی‌های گناه دور باشه، به پروردگار نزدیک، به خدا نزدیک. خدا پاک. کرارن ما نمیگیم سبحان الله، نمیگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، نمیگیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کلمه تسبیح یعنی خدا از هر عیبی، از هر نقصی پاک. خب عیب و نقص و آلودگی ها گناهانن. من وقتی پاک بمونم، طبق سخن خودش در سوره مبارکه نور، الطیبات للطیبین، پاک مال پاک، پاکی مال خدا. این سند قرآن. آلوده و نجسی و مال شیطونی، اون نجسه. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. وقتی که تو پاکی، هر چی پاکیه میشه مال تو، میشه از تو، تو هم میشی از اون. کلام پاک میشه مال تو، آدم پاک، پاک از گناه، و وقتی من از گناه پاک باشم، گناهانی مثل غیبت، تهمت، نمیدونم مسخره کردن مردم، ریختن آب روی مردم، وقتی این کارا رو نداشته باشم زبونم میشه پاک. و از زبونم که حرف میزنه، حرف پاک میزنه، قول پاک، سخن پاک، حرف پاک. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. حالا سؤال، خدایا ما پاک، پشت سر ما که خیلی دریوری میگن، یا جلو رومون خیلی به ما دریوری میگن، برو امول، برو قدیمی، برو گول خورده یا آخوندا، برو بیچاره، 30 ساله داری میری مسجد، مسجد برای چی کار کرده؟ انگار ما یه زندگی داریم تو همین دنیاست و لازمه مسجد ما میریم بعد 30 سال یه خونه 1000 متری به ما بده مسجد که یه خشتش طلا باشه، یه خشتش نقره. مسجد برای چی کار کرده؟ چه لذتی بردی؟ مازا انزل ربکم، بدکاران به نیکان میگفتن مازا انزل ربکم، این همه دنبال خدا رفتین، چی براتون داده؟ چی کار کرده براتون؟ مردم مؤمن بینای به آینده، بینای به خدا، بینای به قیامت، در جواب اینا میگن قالو خیرن، خدا همه خیر رو به ما نازل کرده. چی داده؟ قرآن به ما داده که شما محرومین از قرآن، پیغمبر رو به ما داده شما محرومین، اهل بیت رو به ما داده شما محرومین، ما رو شیعه قرار داده شما محرومین، برای ما یه مرگ نورانی قرار داده که راحت از دنیا میریم شما محرومین، برای ما یه برزخ پرنور قرار داده شما محرومین، برای ما قیامت هم نشینی با شهیدان و صدیقان و انبیا و صالحین قرار داده شما محرومین. چی به ما نداده و چی به شما داده؟ اما آدم کورباطن چه میفهمه خدا به شما چی داده؟ میفهمه؟ نمیفهمه. شما ببینید یه حر ابن یزید ریاحی شاید یه ساعت یا نیم ساعت میاد با ابی عبدالله، بعد میره شهید میشه. اگه همین حر رو خداوند متعال که ابی عبدالله رو برای همه قرار داده نرفته بود سهمش رو از ارتباط با ابی عبدالله نگرفته بود، اونم الان تو همین زیارت عاشورا 1500 سال بود شما لعنتش میکرد. چی بهش داده؟ همه چی. همه چی. اینو بزرگان دین ما میگن، درست هم میگن. میگن هر امامی بعد سید الشهدا، 9 تا امام از زین العابدین تا امام 12 هر کدوم اومدن کربلا، بعد اومدن یه فرسخی سر قبر حور، هم گریه کردن هم با یه دنیا ادب به اون صاحب قبر گفتن به ابی انت و امی، پدر و مادرمون فدات بشه. چی داده خدا بهش؟ همه چی. به ما چی داده؟ همه چی. ما باید ببینیم، ما کمتر میاییم عنایات خدا رو به خودمون نگاه بکنیم که واقعا خدا به ما چی داده. آخه کم نی، شما قلبت خودتو نگاه کن، ظرف ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به ائمه، محبت به خوبان، کینه به بدان، این قلبو اگه یه ترازوی بود که میتونست با این محتویات معنویش بکشه، هیچ پارسنگی نبود بذارن اون ور کپه، یعنی کره زمین رو میذاشتن نمیکشید، آسمونا رو میذاشتن نمیکشید. خدا وزن این قلبو میدونه، این قلبو به ما داده ولی به شما بیدینان نداده، به شما بدکاران حرفه‌ای نداده. هی نشینین به ما بگین 40 سال میری پا منبرین، منبریا میری مسجد و میری نماز جماعت، چی گیرت اومده؟ ما خودمون نمیفهمیم چی گیرمون اومده، تو میفهمی؟ خود ما که مؤمنیم و بیداریم و بیناییم و ارزش‌ها رو بهمون یاد دادن، ما وزن خودمون رو نمیفهمیم، تو میفهمی؟ ارزش چند لحظه با خدا بودن، چند لحظه. این روایت رو شیخ طوسی نقل میکنه، شیخ طوسی آدم کمی نیست، شیخ طوسی خیلی آدم فوق العاده‌ایه. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تو درس قمش شیخ طوسی رو خیلی با احترام اسم برد و با احتیاط با شیخ طوسی رو منبر که 1000 سال پیش از دنیا رفته بحث علمی میکرد، با احتیاط ایشون نوشته در کتاب اعمالیش، میگه که پیغمبر با 4-5 نفر بیرون مدینه تو بیابون داشتن میرفتن، حرم گرما خیلی شدید بود که جلوی خودشونو نمیدیدن از بس یه حرم گرما متراکم بود، انگار ابر بود، انگار زمین رو مه گرفته بود، پیدا نبود. من گاهی بالا تیاره تابستون پایین رو نگاه میکنم تشخیص نمیدم از ورم گرما، اما گاهی هم نه، مثل این فصل آدم از تو تیاره پایین رو که نگاه میکنه قشنگ کوها و دره‌ها و رودخونه ها پیداست، جاده ها پیداست، ولی تو مخ تابستون نه، آدم فقط دود میبینه، دود نیست تو کویر، هیچی نی کویر، ولی حرم گرما. رسول خدا به یارانشون فرمودن چی میبینین؟ همه با دقت نگاه کردن، گفتن چیزی نمیدون، واقعا هم چیزی پیدا نبود. فرمودن اما من میبینم یه عربی مال یه قبیلهی بیابون نشین، این 6 شبانه روز از قبیلهش را افتاد بیاد مدینه منو ببینه، الانم میرسه. عرب شطور سوار بت پرست بیدین رسید، میخواست رد بشه چون نظرش این بود بره مدینه وجود مبارک رسول خدا رو ببینه، ولی پیغمبر جلو شطورش رو گرفت، پیغمبر میدونست قصدش. فرمود کجا میری؟ گفت مدینه. چی کار داری مدین؟ تو قبیلم شنیدم یا آقای اینجا میگه من پیغمبرم و حرف جدید دارم و حرف تازه دارم، میرم ببینمش خودشو بهش بگم حرف چیه؟ فرمود دیگه تا مدینه نرو، اونی که دنبالشی خود منم. تو خب حرف تو چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودن یه جوری با عربه حرف زدن عربه خوب فهمید. حضرت فرمودن تو این عالم کلید هر چیزی دست یه نفره، اونم خداست. او همه کاری میتونه انجام بده، بود کاری از دستش بر نمیاد. خودتو تو زندگی دین همه گرفتار شدی، بود گره زندگی تو گشود؟ گفت نه. روحیه خوبی داشتین عربه. فرمود خوب بود که کاری از دستش برده میاد، نه در زنده بودن تو نه در مردن تو. تو از اون دست بردار، به پیوند به اونی که تو رو آفریده. گفت چش، چی کار کنم به پیوند؟ فرمود بگو اشهد و ان لا اله الا الله، قلبی هم بگو، یعنی با قبول، و انی رسول الله. گفت باشه چشم، اشهد و ان لا اله الا الله و انک رسول الله. یه مرتبه رو شطور اومد چپ بشه، پیغمبر فرمود بگیرنش نخوره زمین. همه دستا رو دراز کردن گرفتنش، فرمود کمک بدین آروم بخوابونینش. این 6 شبانه روز آبونون گیرش نیمد، از دنیام رفت. بذارینش زمین، گذاشتن ایزا. فرمود یکی دو تاتون قبر بکنین همینجا، حالا آدم ها هر جا میخوان دفت، تو برو بهش بگو کبیر کاشون و کرمون دفنت کنن. میخوای بری جهنم بگو تو زریع از رضای 200 میلیون بده به آستانه، اونجا دفنت کنن. اونجا مانع نمیشه از این که جهنمی نره جهنم، برای اینکه شما تو خود زریح بری دو تا قبر توی زیر زمینه، دو تا، یکی قبر حضرت رضاست جلوه، بغلش هم با یه تیغه فاصله قبر هارونه. اصل زریح و گنبد رو این دو تا قبر. خب حالا هارون بغل حضرت رضا دفنه، مثلا این قبر بغل امام هشتم نمیذاره هارون بره جهنم. هارون همون شبی که سقط شده رفته جهنم. پل من هر کجا میخوان ده، اگه بنا باشه جهنمی باشم منو ببرن کربلا تو حرم دفن کنن، فایده نداره. شما همه تون کربلا رفتین یا بیشترتون، تو صحن ابی عبدالله و از صحن تو اون خیابون 12 متری تا لب اون رودخونه که مسجد امام زمانم اون ور آبه، دیدیم که این یه تیکه و تو سهم قدم به قدم شما پا رو قبرایی میذارین که روز عاشورا از لشکر عمر سعد به دست قمر بنی هاشم، علی اکبر، حبیب، بریر، امام حسین کشته شدن، عمر صد همه رو همونجا خاک کرده. یعنی اونا چون کنار قبر ابی عبدالله دفنن، اون قبرها نمیذارن اینا برن جهنم. پیغمبر نگفت این عربه رو بارش کنین بیارین مدینه بقی دفنش بکنین، گفت همینجا قبر رو بکنین. اونا مشغول قبر شدن، به یکی دو تا فرمود شما آب بیارین، خودشونم لخ شدن، فرمودن غسل این مرده با من، یه دست پیغمبر به بدن آدم بخوره، کدوم دوزخ با این پاکی میتونه با آدم حمله کنه؟ عربه خدا رو باور کرد و پیغمبر رو باور کرد و از دنیا رفت، یعنی پاک پاک شد. یه رکعت نمازم نخون، یه روزم نگرفت، خب عمرش کفاف نداد. این مونده بود روزه اون سالو میگرفت. بعد پیغمبر خودش رفت تو قبر، گذاشتش تو قبر، بند کفنش رو که باز کرد خم شد، صورت عربه رو بوستی اومد بیرون و گفت خوش به حالت که چه بی زحمت رفتی بهشت. بی زحمت، هر چی آدم پاک بشه به خدای پاک نزدیک. ات طیبات لطیبین و طیبون لطیب. حالا دریوریایی که به ما میگن خدا جواب داده. بدبخت 40 سال میری مسجد چی گیرت اومد؟ این آخونده چی بهت دادن؟ منظورم از آخونده عالمان ربانی هنو، من همه رو نمیگم. بدن ما یه بدنیه که تو هر لباسی جا میگیره. ما میتونیم بدنمون رو ببریم تو یه پیرن زنونه، میتونیم هم ببریم تو یه پیرن یقه‌داری که سارکوزی فرانسه میپوشه، میتونیم ببریم توی پیرن بیقه، میتونیم هم بدن رو بکنیم تو قبا و تو عبا و تو عمامه. من بدنا رو نمیگم، خیلی بدنا رفته تو این لباس، ولی ارزشی نداره اون بدنا. من منظورم عالم ربانیه، عالم ربانی. مثل عالمی که دیشب آیت الله العظما صافی مصر بودن منبرشو من برم، که البته از این جلسه و اون جلسه اجازه گرفتم. منم در طول 40 سال منبرم سابقه نداشته یه رو منبر تعطیل کنم یا یه شب. عذرمو بردم، ولی گفتن ایشون مرجعه، پای تلفنم نشسته منتظر جوابه و میگه ختم برادرمو ایشون باید بره دیگه. حالا رفت، میشناختم برادرش، 103 سالش بود، تمام عمرشو خرج 4 کار کرد: یاد گرفتن، یاد دادن، نوشتن، تبلیغ دین. از خیلی اینایی که الان مرجعانم اعلم بود، ولی رفته بود گلپایگان مونده بود، اونجا به مردم تعلیم دین میداد. فقط یه کتاب شرح عروت الوثقاست که 30 جلد، کتابیه که مراجع درس میدن. وقت برام گفتن ایشون 4-5 روز پیش از دنیا رفت، 15-14 محرم، ولی روز تاسوعا خبر داده بود 2-3 نفر بیاین خونه، منو بذارین رو ویلچر، ببرین مسجد، شب عاشوراست، میخوام برای ابی عبدالله منبر برم، میخوام روزه بخونم. تا سر پا بود کل مارمزون و منبر میرفت، محرم و منبر. نمیگفت من آیت الله العظمام، منبر برای من سبکه. خیلی عاشق تبلیغ دین بود. خب بگن هر چی میخوان در حق شما، در حق ایشون بگن. خدا میفرماید آیه رو قشنگ گوش بدید: الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون. از هر دریوری که مردم نفهم پشتر اینا یا جلوی روشون میگن دامن اینا پاک. لهم مغفرتون و رزقون کریم. خدا میگه مغفرت من ویژه ایناست و نعمت با ارزش قیامت من. حالا هر چی میخوام بگم، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگه میخوای به آخرین مرتبه بندگی برسی، از گناهان، آلودگی ها، پلیدی ها که هم فکری هم قلبی هم عملیه، خودتو نگهدار. چقدر حافظ زیبا میگه، میگه غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. خیلی این پاکی از گناه عجیبه، خیلی. یه ساعت هر به کل پاک، دلشان از یزید و ابن زیاد و سگ و خوک و عمر سعد و پول حرام و صندلی حرام یه پارچه پاک کرد، خدا بین شد. آدمی که یه ساعت پیش یزید بین بود، حالا شده خدا بین. البته ته دلش یه فکر مختصری موج میزد، کما که من دارم میرم قبولم میکنم، آخه من خیلی بد کردم، گناه من خیلی سنگین، ولی امید 99% داشت قبولش، 1% میگفت شاید. اینه که دو قدمی ابی عبدالله که رسید کنار خیمه، اینم این طرف روبروی حضرت نگام نمی کرد، سرش پایین بود، آروم و صداشو ابی عبدالله شنید، حلی من توبه، در به روی منم بازه، منم قبول میکنی؟ سوال این بود، حلی من توبه. امام جواب این سوال رو نداد. به جواب این سوال این بود که بله آقا توبه کردی، باریکلا، خدا رو شکر کن، توبتم قبول شد، حالا بفرمین تو خیمه. جواب حلی من توبه از نظر ادبیات کلامی اینه، اما امام جواب این سوال رو نداد. چرا؟ برای اینکه این سوال بی مورد بود، چون هر از تو لشکر عمر سعد که در اومد و دل رو از همه چی پاکند، همونجا قبولش کرده بودن و بخشیده بودنش و تموم بود. امام حسین یه جواب دیگه بهش داد، امام حسین کریم، امام حسین مهربان، امام حسین با محبت آرام بهش فرمود ارفع رأسک. کسی که حسینی شده نباید سرافکنده باشه، سرتو بالا بگیر. شما احساس سرفکندگی میکنید تو این جامعه؟ نه، خیلی هم ما سر بلندیم، خیلی خیلی، خدا خیلی چیز به ما داد، ما نمیدون. فرمودن هر بیا تو خیمه، گفت یبن رسول الله، این 71 نفری که باهاتم، اینا که خب معلومه، ولی من چون از این 72 تا دیرتر اومدم، یه جریمه باید بدم، و اون اینه که زودتر از همه برم جانم و قربانت. امام فرمود میخوای بری برو، رفت. باورش نمیشد. ما که حالا داریم میگیم باورمونه، خود او باور نداشت که اگه از اسب بیفته ابی عبدالله بیاد بالا سرش. اینه که صدام نزد، امام حسین رو صدا نزد، مثل برادرش یا علی اکبر یا حبیب اینا وقتی از اسب میافتادن ابی عبدالله رو صدا میزدن. پر نه، ساکت اومد رو زمین، حالا چشم پر خون، خاک، بالاخره گرد و غبار جنگ. اما یه مرتبه دید سرش رو یکی بلند کرد، دیگه به زحمت چشمش رو باز کرد، دید سرش به دامن ابی عبدالله. انت سعید فی دنیا و الاخره، هر تو خوشبخت دنیا و آخرتی. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنیانا. خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه خوبی به ما دادی از ما نگیر، اون چه بدی از ما دور کردی به ما پس نده. ما زن و بچه هامون و نسلمون و مؤمن و شیعه قرار بده به رحمتت.